همه فرزندان یک محیط و اعضای یک پیکرن، هیچ تفاوت و تمایزی ندارند. همه اگر حاکم اسلامی مثل امیرالمومنین در جامعه اسلامی وجود داره، او همانقدر حق دارد و همان حقوقی دارد که یکی از آحاد رعیت داره.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
بهره‌مند میشیم از خوانش کتاب که توسط برادر عزیزمون آقای هدایتفر انجام میشه. در این خوانش بخش هایی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برای شما خوانده خواهد شد.
در جامعه اسلامی بزرگترین مقامات نمیتواند بر یک انسان معمولی زور و قلدری و حتی درشتگویی بکند، به طوری که حتی در آن زمانی که مسیر جامعه اسلامی عوض شده بود و بر طبق عقیده ما از محور خلافت الهی و اصلی، یعنی محور امامت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، دور افتاده بود، حتی در همان زمان هم یک استاندار، یک نفر قدرتمند، وقتی که در یک منطقه دوری از پایتخت اسلامی پسرش، نه خودش، به یک عرب در بیابان یک شلاق میزند، این عرب با همت بلند میشود، این راه دور را طی میکند، میآید مدینه برای دادخواهی و تظلم.
ببینید، جامعه اسلامی جامعه است که طبقات اجتماعی ندارد. این نیست که یه کسی به دلش بلرزه، سرخ و سفید بشه، زبانش بگیره. خب چنین جامعه‌ای وقتی میخواد پیغمبر اکرم ایجاد بکنه، خب اونهایی که مسئولیت دارن دشمنی میکنن با دین، به خصوص که انبیا حرف آخر را اول میزنن، به خصوص که انبیا واضح حرف میزنن. خب انبیا میخوان زیر و زبر کنن جامعه را، گروه‌های معارض مقابل اونها صف میکشن. انشالله در ادامه گروه‌های معارض رو خدمتتون عرض می‌کنیم که چهار گروه میشن و در برنامه‌های آینده پیرامون این چهار گروه که با انبیا به مبارزه می‌پردازن بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دلی یا دلبری، یا جان یا جانان، نمیدانم. همه هستی تویی، همه هستی تویی، فل جمله اینو نمیدانم. به جز تو در همه عالم دیگر دلبر نمی به جز تو. در همه عالم دگر دل بر نمیبینم، به جز تو در همه گیتی دیگر جانم نمیدانم. عزیز منم که جان شایان نمیدانم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟
و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان استش که در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون، عرض قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا عزاداری های دوستان که میدونم از بالاترین مصوبات و از بهترین ثواب هاست و از بهترین اعمال نیک. ما امتیازات فراوانی داریم، یعنی پیروان اهل بیت علیهم السلام، سرمایه ها، نعمت ها و امتیازات و فرصت های فراوان و معدوبه های متعدد الهی دارن که این محرم و صفر همی که از اونهاست. چه بسیار انسان هایی که در این دو ماه بهشتی میشن و چه بسیار اتفاقات خوبی که در این دو ماه از سال برای پیروان اهل بیت علیهم السلام و کل جهان عالم، جهان آفرینش میفته، که یکیش به خاطر همین عزاداری ها و این هاست. و طبعا این عزاداری ها در روایات متعدد داریم که مورد عنایت خاص خداوند متعال هست و این باعث فضیلت امت اسلامی شده. در اون حدیث معروفی که خداوند به حضرت موسی در پاسخ این که چرا امت اسلام رو بر بقیه امت ها برتری بخشیدی فرمود، یکی از جهات برتری بخشیدن امت اسلام همین عاشوراست، عزاداری هاست، که این در واقع از معیارهای برتری امت اسلام محسوب میشه.
بسیار ممنون، متشکرم. انشالله که خداوند عزاداری های ما را به احسن وجه قبول کنه. برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ابتدای برنامه از مباحث استاد استفاده می کردیم. در برنامه های گذشته استاد بحث ویژگی های امام و علم امام معصوم را مطرح فرمودن، بحث وسعت علم امام و به بحث منابع علم امام علیهم السلام رسیدند، که در منابع علم امام تعلیم از پیامبر، استفاده از کتب قرآن و استفاده از قرآن کریم، همچنین بحث الهام از عالم غیب، تحدیث و سخن گفتن فرشته با امام را در جلسات قبل مطرح فرمودند. در ادامه بحث با مبحث جدید در خدمت استاد هستیم.
ممنون. بله درسته فرمودید، موضوع بحث ما ویژگی های امام بود. بعد از طرح بحث عصمت امام و هدایت و امر رسیدیم به بحث علم امام، که شما به خوبی منابع علم امام رو فهرست کردید. موضوعی که میخوام الان مطرح بکنم و موضوع مهمی است، بحث علم غیب، که بحث چالشی و قابل توجه هست. نکته اول اینه که اصلا غیب یعنی چه؟ جهان غیب در برابر عالم شهادت قرار داره و اونچه که از قلمرو حواس انسان خارجه بهش عالم غیب گفته میشه و از عالم غیب محسوب میشه. مثلا ما از اوضاع رستاخیز و از احوال اون عالم، کیفیت ثواب و عقاب، چگونگی فرشتگان و چگونگی جزئیات بهشت و جهنم به جز اون چی که در عصر روایت اومده و ذات و صفات حضرت حق، از این چیزا بیخبریم. نه به اون سبب که اینها از اون اجسام لطیف و کوچک محسوب میشن، مثل میکروب ها یا مثل ویروس ها مثلا که دیده نشن، بلکه از اون جهت که برتر از افق ادراکات حسی و ادراکات محدود که ما معمولا ادراکاتمون در حد محدود اندیشن، خارج از این ادراکات ماست، از دایره زمان و مکان بیرونن و اون چی که ما میتونیم در عالم ماده درک بکنیم اون چیزاییست که در دایره زمان و مکان محدود میشن، چیکه از طریقی که از حواس هرچند با واسطه قابل درک باشه اون عالم شهوده. مثلا ویروس، مثلا ویروس کرونا، این جز عالم شهود حساب میشه چون با مثلا میکروسکوپ های قوی دیده میشه. همچنین ستارگانی که مثلا فرض کنید که شاید چند میلیون سال نوری از زمین فاصله دارن و با چشم دیده نمیشن، ولی چون با تلسکوپ های قوی دیده میشن، اونها هم جز عالم شهادت حساب میشن. اون چی که ولو با واسطه قابل درک مادی باشه، اینها از عالم غیب حساب نمیشن.
بله.
چنان که مثلا فرض بفرمایید که موجودات خیلی ریز کرد کردم یا همچین اکتشافات محققان از چیزی از این قبیل که گاهی یک رشته هوایی و اسراری موجود در جهان هست که از ادراکات طبیعی انسان دورن، مثل مثلا نیروی جاذبه، اشعه ایکس مثلا فرض کنید، اینا هیچ کدوم از علوم غیب محسوب نمیشن چون به وسیله اسباب و وسایل طبیعی اینها به دست میان. پس غیب اون چیزیست که از طرق عادی قابل دسترسی نباشه و یکی از مصادیقش این که ماوراء این عالم باشه. نکته دوم که عرض بکنم اینه که غیب نسبیه، یعنی عالم غیب رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، غیب مطلق و غیب نسبی. بعضی امور غیب مطلقن، یعنی برای هر کسی و در هر زمانی غایب محسوب میشن و هیچگاه در قلمرو حواس هیچ کس قرار نمیگیرن، مثل ذات مقدس حق تعالی. ولی عمده امور غیبی اینها نسبی هن، یعنی نسبت بعضی از افراد غیب حساب میشن، نسبت بعضی از افراد اینها شهادت حساب میشن. مثلا وجود فرشتگان یا وجود مثلا بهشت و جهنم و حوادثی که در آینده بناس رخ بده یا حوادثی که هزاران سال پیش رخ داده، افرادی که بعداً بناس به دنیا بیان، اینها برای بعضی ها مثل پیامبران غیب حساب نمیشن، اینا شهود حساب میشن، آشکارن. یعنی پیامبر میتونه بهشت رو ببینه، نه پیامبر، متقین هم میتونن ببینن بهشت رو، همین الان هم میتونن ببینن، جهنم رو میتونن ببینن. قرآن میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم.
بله.
لترون، نه، سه چهار تا تأکید توشه، حتما 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 جهنم رو میدیدن. در خطبه حمام داریم که حضرت فرمودن هم، یعنی متقین، والجنت کمن قدر آها و هم فیها منعمون، اینها به جای رسیدن که بهشت رو میبینن و خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن، هم و نار کمن قدر آها و هم فیها معذبون، جهنم رو میبینن. پس بهشت و جهنم برای همه غیب نیستن، چنان که خود ذات باری تعالی هم برای اوحدی از مردم غیب نیست. آقا امیرون اسم وقتی که اون زل به یمان ازش پرسید که شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی، فرمود اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم، منتها خدا با چشم سر دیده نمیشه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اما با چشم دل دیده میشه. پس برخی از مردم چیزهایی براشون شهادت حساب میشه، مثل خدای تعالی، مثل فرشتگان، مثل بهشت و جهنم، ولی برای قریب به اتفاق مردم اینها غیب حساب میشن. تا موقعی که انگام مرگ شد، بله، چشم و ادراکات برزخی انسان باز میشه، فرشته ها رو میبینه، عالم دیگر رو میبینه، بهشت و جهنم برزخی رو میبینه، الی آخر اونها دیگه از اون به بعد مشخص میشه. بعد از عالم مرگ دیگه برای خیلی ها اون عالم مشهود میشه. این نکته هم باید عرض بکنم که نسبت به خداوند متعال هیچ چیزی غیب حساب نمیشه. تمام موجودات بزرگ و کوچک، مادی و غیر مادی، دنیوی و اخروی، همه حوادث گذشته و حال و آینده همه در محضر خدای تعالی حاضرن، یعنی نسبتشون با خداوند هیچ تفاوتی نداره، همه اینها مخلوق خدا هستن، همه اینها معلول اون مسبب الاسباب و علت العلل هستن و در محضر خدا موجودن. اصلا حقیقتشون، هویتشون، بودشون همون در محضر خدا بودنه. چون در محضر ذات باری تعالی هستند، هستند وگرنه نبودن. هویتشون هویت تعلقی و ربطی و بودن در محضر خداست. این همون معیت قیومیه هست که در قرآن بهش اشاره شده. بنابراین همه عالم محضر خداست، هیچ چیز از علم او پنهان نیست و او همه امور رو میدونه و آشکار براش. به قول آقا امیرالمومنین السلام فرمودن هر رازی پیش تو آشکار و هر پنهانی نزد تو حاضر است، نهج البلاغه خطبه 105. از کدام چون همه عالم مخلوق و معلول حق تعالی است، پس وابسته به او هست و معلول اگر هست به خاطر ربطش به علته، چون نزد علت هست حضور داره، پس همه موجودات باید در محضر ذات باری تعالی باشن. معنای علم هم همین حضوره، حالا چه علم حضوری چه علم حصولی، هر دوش مفهوم حقیقیش حضوره. حضور المعلوم در عالم میشه علم، یا حضور صورت و شیء در عقل مثلا. بنابراین همه عالم نزد خدا موجود هست، چنانچه علم ما به نفس خودمون، ما نسبت به خودمون علم داریم، اما جو نیست که بین عالم و معلوم جدایی باشه، واسطه باشه. نه، عالم و معلوم یک حقیقتن، یعنی در عاقل و معقول اینها کاملا متحدن. نسبت به خدا متعال همینطور هست. بنابراین خدا متعال نسبت به همه حقایق عالم علم حضوری داره و غیب در اینجا اصلا مفهومی نداره. قرآن کریم هم فرماید او دانای نهان و آشکار است، با بخشنده و مهربان، از سوره 8 آیه 22. و همینطور او آگاه به جهان غیب و شهود و بزرگ و بلند مرتبه است، سوره مالک رعد آیه 9. یا فرماید که من بر غیب آسمان ها و زمین دانا و بران چکا آشکار و پنهان دارید از بر همه آگاه هم، سوره بقره آیه 33. و آقا امیرون فرمودن که او به همه چیز داناست، اما نه به وسیله ابزار، یعنی نه با چشم دیدن، نه با گوش شنیدن، نه به وسیله ابزار که با نبودن آنها علم هم منتفی میشه. نه بین او و معلوماتش امر زایدی به نام علم وجود نداره، به نام سبب وجود نداره، تنها ذات اقدس اوست و بس تمام. توحید صدوق صفحه 73 حدیث نقل کرده. آیات روایت در این مورد خیلی زیاده که من بخشایش رو عرض کردم. حالا سوال بعدی که سوال مهمی است اینه که آیا آگاهی بر عالم غیب یا آگاهی بر غیب و علم غیب برای غیر خدا هم ممکن هست یا نه، که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
بله، بسیار ممنون. بنابراین سه نکته ای که استاد فرمودن، تعریف غیب که عبارت است از آنچه که از افق ادراکات حسی ما برتر استش، و نکته بعدی این که غیب بر دو قسم، غیب مطلق و نسبی، و در نکته سوم که نکته قابل توجه است، این که همه موجودات نزد خداوند حاضر هستند و چیزی برای خداوند به عنوان غیب محسوب نمیشه و این هویت ربطی و عین ربطی در این مسئله هستش. اینجا رادیو معارف، پرسمان اعتقادی.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان و عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان هستش. استاد، اگر اجازه بفرمایید سوالی که از شنوندگان را میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، از تبریز مزاحم میشم. یکم از مهربانیت خدا حلف بدن، اینقدر جوونا رو نترسونید، خدا خیلی مهربونه، رعوفه. میدونم جهنم هست، ولی به نظر من خدا انقدر مهربونه که خود به این راحتی ها کسی رو به جهنم نمیبره. پس جوونا رو نترسونید اینقدر. ممنونم از لطف شما، خدا قوت.
ما هم از شما ممنون هستیم شنونده ی عزیز. استاد در خدمتتون هستیم.
بله خب ما هم تایید میکنیم حرفشون رو، ما هم میدونیم که خداوند ارحم و رحیمینه، ما هم میدونیم که یا من سبقت رحمته و غضبه، میدونیم که رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته و ما هم در بحثای معاد گفتیم که بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره، بنابراین راه های بهشتی شدن بیشتر است و اینها رو به جای خودش گفتیم. منتها سوال اینه که آیا ما طوری حرف بزنیم که مخاطب متجری بر گناه بشه، یعنی طوری او رو امیدوار بکنیم که این امید باعث بشه که دیگه کلن انذار و خوف از بین بره. این یه راهه، ما بگیم امیدوار کنید مردم رو. یکی همینه که نه، انقدر بترسونیم که دچار یأس و ناامیدی بشن. هر دوش خلافه. در نهج البلاغه داریم که فقیه، تمام فقیه، فقیه تمام کسی است که نه مردم رو انقدر بترسونه که از رحمت خدا ناامید کنه، نه انقدر امیدوار بکنه که متجری به گناه بکنه. همه بس اینجاست. بهترین حالت حالا خود ما مخاطب و همه کسانی که میخوان به اوج کمال انسانی برسن، بهترین حالتشون چه حالتی است؟ خوفشون بر رجاشون بچربه یا رجا بر خوف بچربه؟ پاسخ این هیچ کدام. بهترین حالت اینه که ذره‌ای خوف از رجا بیشتر نشه و رجا هم از خوف بیشتر نشه. مشکل ما اینه که یه عده از اون طرف میفتن، یه عده از این طرف، یه عده خوفی خوفی میشن، یه دم رجایی رجایی میشن. هر دوش غلطه. ما باید بین خوف و رجا باشیم. از حضرت صادق سلام الله علیه پرسیدن که در پندنامه لقمان چی بود؟ فرمود اعاجیبی بود. عجیب ترین سخن این بود که فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که گناه جن و انس در نامه عمل توست، تو به تنهای بندازه سقلین گناه کردی، بله، بازم از رحمت خدا ناامید نباش، بازم امیدوار باش که خدا تو رو ببخش. از اون طرف اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که ثواب جن و انس در نامه عمل توست، تو به تنهای بنده همه پیامبران، همه اولیاء خدا کار خوب انجام دادی، باز هم مغرور نشو، باز هم از کنم که خوف خودت از دست نده. این حقیقت مطلب هست. قرمه شو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره مقصد رسیدن. بله ما به عنوان یک رسانه دینی، یک رسانه که باید اسلام رو مردم برسونه، تکلیفمون اینه که مردم رو بین خوف و رجا نگه داریم. اگر یکی از این دوتا رو بیشتر تشویق کردیم، بیشتر تبلیغ کردیم، دیگه این رسانه دیگه رسانه فقهی نیست، فقیه نیست. فقیه نه معنی فقه احکام ها،
بله،
فقیه معنی همون آگاه و علم، کسی که علم دین رو داره. بنابراین ما اگه باشیم باید هر دو رو با هم بگیم. یه عده میگن که نه، مگه میشه خدا افراد به جهنم ببره؟ بله، مگه خدا با کسی شوخی داره؟ این همه قرآن، این همه آیات، اینا برای چیه؟ یکی دو تا، صد تا، هزار تا. از اون طرف بعضی هم میگن که مگه میشه که خداوند فلان شخص رو ببخشه؟ بله، چه اشکال داره؟ مگه قرآن فرمان الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا،
بله،
همه گناهان خدا میبخشه. بله ممکن خداوند همه گناهان رو ببخشه، در واقع داریم که روز قیامت که میشه آنچنان دامنه رحمت خداوند، سفره رحمت خدا پهن میشه که همه، حتی ابلیس هم به طمع میفته. اما ما نباید فراموش کنیم که انذار اثر تربیتیش بیشتر از تبشیره. انما انت منذر داریم، اما انما انت مبشر
نداریم.
نداریم. ما به عنوان حالا بنده نه این رسانه را